لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشاءالله. دوستان عزیز تشکر ویژه می کنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
گفتگوی اجتماعی
گذشتن از جان برای دیگران و در آغوش گرفتن مرگ بالاترین نوع فداکاری انسان محسوب می شود که نیازمند اراده قوی و داشتن هدفی والاست. در دوران جنگ تحمیلی که به دلیل رویکرد مقابله‌ای آن توسط ایران در بسیاری از مقاطع به دفاع مقدس موسوم است، انسان‌های والاسرشتی حضور داشتند که موفق شدند برای حفظ منافع ملی از جان خود بگذرند. این انسان‌ها در همین جامعه زیست کرده بودند، در دوران حکومت قبل به مدرسه رفته بودند و در اتمسفر جامعه ایران تنفس کرده بودند، اما به لحاظ معنوی در جایگاهی بالا قرار گرفته بودند. موضوعی که امروز هم میتوان به آن پرداخت، به ویژه از این منظر که چطور میتوان در جامعه امروز انسان‌های فداکار و اهل ایثار تربیت کرد، در جامعه‌ای که سود و زیان در آن رویکردی برجسته دارد چطور میتوان سیاست گذاری کرد تا انسانهایی دیگر خواه پرورش پیدا کنند؟ خود سیاست گذاران، متولیان و کارگزاران چه تغییراتی را باید در رفتار خود حاصل کنند تا جامعه به آنها بتواند اطمینان بیشتری داشته باشد و در مواقع حساسی که دولت و حاکمیت به آنها نیاز دارد بتواند از حضور فداکارانه آنها استفاده کند؟ و اینکه چطور میتوان این فرهنگ ایثار و فداکاری را در ابعادی غیر نظامی که گاهی گسترده تر و مهمتر هست تسری داد؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. باوری وجود دارد مبنی بر این که ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و تاریخی دوران دفاع مقدس آنطور که بایسته است از سوی دکترین دفاع مقدس و اندیشمندان این حوزه نظریه پردازی نشده است. خوی ایثارگری و فداکاری در سرشت فطری انسان‌ها موجود است، اما در مواقع حساس میتوان آن را بیدار کرد. و در دوران دفاع مقدس یکی از اتفاقات مهم بیدار شدن همین حس فطری ایثارگری و فداکاری بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی گفتگو عرض سلام و ادب دارم. افتخار دارم من محمد فیروزی در خدمت شما باشم و به مناسبت هفته دفاع مقدس، همونطور که در ابتدای این هفته هم عرض شد، در برنامه گفتگو اجتماعی قرار هست باز هم موضوعات مرتبط با این حوزه رو در پیوند با مسائل اجتماعی و بحث‌های اجتماعی که ناظر به موضوعات و مسائل امروزمون هست به بحث و گفتگو بگذاریم. ما معتقد هستیم که دوران دفاع مقدس ارزش‌های بسیار والایی داشت، دستاوردهای بسیار والایی داشت که قابل انکار نیست در حوزه بعضی از در واقع علوم، مثل علوم پزشکی، مثل بعضی از حوزه‌های علوم مهندسی، دستاوردهایی رو داشت و زمینه ساز بروز دستاوردهای حتی بعد از دوران جنگ شد که اینها قابل تحسین هستند. در کنار این بسیاری از اتفاقات و رویدادهای دفاع مقدس ثبت و ضبط شده، تاریخ نگاری، خاطره نگاری، مستند نگاری، انواع مختلف آثار و تولیدات و محتوای و اینها. اما در همه این اتفاقات به هر حال آنچه که امروز می‌بینیم یک فاصله، حالا شاید معنیداری، بین اون رویدادها و اون افراد والا، شهدای عزیزمون، جانبازان، ایثارگران، کسانی که بسیارشون داوطلبانه در میدانهای جنگ حضور پیدا میکردن، دوری از خانواده رو تحمل میکردن، سختیهای حضور در میدانهای جنگی رو تجربه میکردن که شاید بسیاری از ما که الان در این لحظه با هم ارتباط داریم، من به عنوان گوینده و مجری این برنامه و شما به عنوان مخاطبان، اون دوران رو به اون صورت درک نکردیم یا سنمون اقتضا نمی‌کرد که در مناطق جنگی باشیم. نسل‌های جدیدتر که حتی همین خاطرات مبهم ما دهه 60 ها هم ندارن. اما اتفاقی که افتاده اینه که اون افراد، اون رویکردها، اون ارزش‌ها، به خصوص در بین اون رزمندگان جوان و داوطلب، حالا ما کاری با ابعاد فرماندهی نداریم چون تو این حوزه هم بسیار نکات مطرحه، حتی نقدهای مطرح میشه که لازمه به موقعش در برنامه‌های مناسبی بهش پرداخته بشه، چون انتقادات به لایه‌های فرماندهی دفاع مقدس هم مطرحه و موضوع جدی است. اما آنچه که در واقع مطرح هست برای ما در این برنامه و ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس، عملکرد و رویکرد ایثارگرانه و فداکارانه این رزمندگان بوده که اغلب هم به صورت داوطلبانه در میدان ها حضور داشتن و اون بالاترین نوع فداکاری که گذشتن از جانشون بود رو به منصه ظهور گذاشتن. میخوایم ببینیم چرا امروز در جامعه کمتر رویکردهای حالا فداکارانه و ایثارگرانه دیده میشه. البته باید داخل پرانتز این رو هم اضافه بکنیم، در مقطعی که داعش در کشورهای عراق و سوریه ظهور پیدا کرد، این گروه تروریستی که تا ابد تاریخ محکوم هستند، باز هم ما رویکردهای فداکارانه رو از بخشی از قشر جوان و نوجوانمون در جامعه دیدیم. جوانانی رفتن حضور پیدا کردن در مناطق جنگی، حالا یا در قالب ساماندهی هایی که سپاه و گروه های نظامی انجام میدادن، یا حتی برخیشون داوطلبانه خودشون رو به هر حال به کشوری مثل سوریه میرسوندن و این ایثارگری رو نشون دادن. اما گستردگی این در ابعاد کلی جامعه جای بحث ما هست و خوشحال میشیم که ما رو در این برنامه همراهی بکنید. ما در این برنامه یک مهمان حضوری داریم و در ادامه برنامه هم مهمانان دیگری به ما اضافه میشن. جناب سرهنگ خسرو خطیب قوامی، مدیر اسبق طرح ارزیابی یکی از قرارگاه‌های خاتم الانبیا، حالا خب من ازشون میخوام که خودشون رو حتما کامل معرفی بکنن، و خب ایشون معتقد هستن که در واقع بحث ایثار و فداکاری یک نوع گذشتن از جان برای رسیدن به یک کمال هست. از این رابطه هم میخوام که از این منظر هم دیدگاهشون رو تکمیل کنن. جناب سرهنگ، عرض سلام دارم خدمتتون. اگر سلامی دارید یا تبریکی دارید به مناسبت این هفته، میشنویم از شما و بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم به محضر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، که میشه گفتش که رادیویی هستش که بیشتر در بحث اندیشه ها بحث میکنه و من خیلی خوشحالم که در این ساعت در خدمت شما هستم، مخصوصا با بحث مسئله اجتماعی. امیدوار هستم که بتونیم در این چند لحظه که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم مطالبی عنوان بشه که مورد بهره برداری و استفاده عزیزان قرار بگیر.
بله جان سرهنگ، برای که مخاطبان ما کامل شما رو بشناسن، من خواهشی که دارم معرفی بفرمایید که الان چه سمتی دارید، کجا تشریف دارید، بعد دیگه بحثمون.
بله، من سرهنگ بازنشسته فرماندهی و کنترل پدافند هوایی هستم. با شغل مدیر طرح و ارزیابی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بازنشست شدم و همکنون هم در بحث تجزیه و تحلیل 8 سال دفاع مقدس، نقشی که پدافند هوایی در 8 سال دفاع مقدس داشته، در موزه پدافند هوایی مشغول به کار هستیم و داریم سندها و اسناد و مدارکی که هستش اینا رو باروری میکنیم، اینا رو در میاریم، روشون کار میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم و به صورت کتاب‌هایی که به صورت برای مرجع هستش، به صورت مرجع استفاده میشه، داریم کتاب ها رو تهیه و تدوین میکنیم که 163 جلد کتاب در قالب 164 جلد کتاب تهیه کردیم که میتونه مورد استفاده عزیزان برای بحث و تحقیق و پژوهش قرار بگیره و امیدوار هستیم که بتوانیم با زحمتی که در موزه پدافند هوایی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشیده میشه بتوانیم آن عمل کرد و چون بحث اون فداکاری و ایثار هست واقعا این نیاز بود که این که کتب و این مقالات تهیه بشه که عزیزان بتوانند در آینده از گذشت و ایثاری که عزیزان داشتن استفاده بکنن و بتوانند خودشون رو با روزگار و اون زمان خودشون وفق بدن که انشالله بحث فداکاری و ایثار در جامعه انشالله تسری پیدا بکنن.
بله ممنونم. جناب سرهنگ خطیب، شما فرمودید سرهنگ بازنشسته هستید و ظاهر شما هم نشون میده که هرچند هنوز اثرات جوانی و برنایی در شما هویداست و دیده میشه، به هر حال موی رو یه مقداری حالا خاکستری رنگ شده، یه مقداری محاسن به سفیدی میزنه. اولا خودتون بفرمایید در دوران جنگ کجاها بودید و از منظر کارهایی که کردید یه مقداری برای ما توصیف کنید که بیشتر هم آشنا بشیم عزیزم.
بله چشم. خدمت عرضش که تخصص بنده در پدافند هوایی، من افسر عملیات موشک هاگ بودم که با آغاز جنگ تحمیلی علارغم این که در ستاد پدافند به عنوان افسر عملیات مشغول به کار بودم، ولی خب اصرار داشتم که در یگانهای اجرایی حضور پیدا کنم و فرماندهان و مدیرانی که در معاونت عملیات پدافند در سال 1359 بودن اصرار بر این داشتن که من همونجا ادامه خدمت داشته باشم، ولی خب خودم تمایل داشتم که برم و در یگانهای اجرایی خدمت بکنم و از همون میشه گفتش که برج پنج سال 1360 بعد از گذشت یک سال از جنگ با اصرار خودم رفتم بوشهر و به عنوان افسر عملیات کار خودم رو آغاز کردم در سایت های موشکی هاگ در مصرف در بوشهر. سپس به عنوان افسر عملیات گردان و افسر عملیات گروه کارم رو ادامه دارم و در طول 8 سال دفاع مقدس در تمامی عملیات های بزرگ به ویژه عملیات های رمضان، عملیات های بلفجر یک، بلفجر مقدماتی، عملیات محرم و خدمت تو عرض بشه که عملیات کربلای پنج، عملیات خیبر و بدر حضور داشتم که خب اینو میبایستی یک کسی دیگه در مورد من بگه که من کجا بودم و چه کردم، ولی خب علارغم اینکه شما اصرار بر این داشتی که من حتما این من بگم که کجا بودم، خدمت عرض بشه که من در طول عملیات‌های مختلف حضور داشتم، 17 دوره به صورت مأمور از بوشهر در خارک حضور داشتم که کارهایی که در خارک انجام دادیم من میخوام بگم انجام دادم، نه چون کار گروهی هست در پدافند هوایی یکایی که عزیزان درگیر هستن در اجرای یک اقدام تاکتیکی. خدمت عرض بشه که به ویژه میشه گفتش که عملیات کربلای پنج رو من میخوام خیلی هایلایت بکنم چون عملیات کربلای پنج یکی از عملیات بزرگی بود که در طول 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاد و پیروزی هایی که در این جنگ در این عملیات به وقوع پیوست میشه گفتش که باعث افتخار 8 سال دفاع مقدس است و نقش پدافند هوایی در این عملیات بسیار بارز و ارزنده است و این افتخار رو دارم که با همکاری عزیزانمون با یه چیزی حدود میشه گفت 57-8 فروند سرنگونی 57-8 فروند از هواپیماها ما موفق شدیم که آسمان نیروهای سطحیمون رو به طریقی امن بکنیم که دغدغه بمباران از آسمان رو نداشته باشن. خب این یکی از کارهایی بودش که هدف پدافند هم همین هستش که در عملیات‌ها حضور پیدا بکنه و آسمان نیروهای سطحی رو امن بکنه که نیروهای سطحی نگران از بمباران از آسمان نباشن و این اتفاق به خوبی افتاد به یاری همه عزیزان و با توکل به خداوند متعال. و میشه گفتش که بحث ایثار و فداکاری رو باید در تک تک این عملیات ها خدمت شما بشه که در تک تک اقدامات تاکتیکی که هر نیروی زمینی ارتش، نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی ارتش، نیروی هوایی ارتش، تمام اینا که انجام دادن، اینها میشه گفتش که پشتوانه هر اقدام این بزرگواران همون فداکاری و ایثار بوده. اینا هر کدوم خودشون برای خودشون حکایتی دارن.
بله من جان سرهنگ این نکات رو از زبان شما که میشنوم و گاهی در محافل این حوزه که به هر حال حضور دارم، آنچه که میفهمم اینه که بسیاری از اتفاقات در دوران دفاع مقدس همچون قطعات کوچک پازلی بودن که افراد در یک منطقه ممکنه درگیر کارهای بودن. حالا امروز یاد کردم از رزمندگان داوطلب، حالا از کادرها و پرسنل نظامی، هر کدوم در جاهای مختلف، و آنچه که اتفاق افتاد همچون یک میراث فرهنگی برای ما باقی مونده، حالا اثراتش در حوزه‌های نظامی، اثراتش در حوزه‌های دیگه، و اثراتی که حالا ما میتونیم مرتبط با حوزه‌های فرهنگی اجتماعی کنیم همین بحث‌های مرتبط مثل ایثار و فداکاری است. و جای این نکته و این سوال باقی است که انتقال چنین میراث فرهنگی ماندگاری از تاریخ 8 سال دفاع مقدس چگونه ممکن است؟
خواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرثیه‌ای به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال می پرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدرة المنتهای اسماء و صفات در گذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند. نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، بگذار آن یار غایب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
خب برگشتیم به داخل استودیو برنامه و در این فاصله سردار رضا رضایی مجد از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از چهره‌های رسانه‌ای دوران کنونی که الان رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی در استان تهران هستند به جمع ما پیوستند. در همین فاصله هم بین مهمانان یه گپ و گفت و سلام و احوالپرسی در جریان بود. جناب رضایی مجد، خدمتتون عرض سلام دارم. اگر سلامی یا تبریکی دارید به مناسبت این هفته از زبان شما بشنویم و وارد بحثمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی مهمان برنامه و بقیه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم. هفته مقدس دفاع مقدس و هفته به قول معروف دور همی رزمندگان اسلام و به همه مردم به ویژه خانواده بزرگ ایثارگران در کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله در این هفته یادآوری ایثارگری های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و بعد از آن به شهادت حول و ولای.
خب جناب رضایی، ما برای اینکه وقت رو هم از دست ندیم میخواستم که از خدمتتون با توجه به اینکه الان کار رسانه‌ای میکنید و یک دغدغه وجود دارین که این بحث های مرتبط با ارزش های حالا ایثار فداکاری در جامعه گسترش پیدا بکنه، ببینیم که از منظر رسانه‌ای فکر میکنید الان مشکل کجاست؟
به خدمت شما هست، شاید مشکلی وجود نداره. بحث روایت هاست. روایت ها اگر از زبان خود ایثارگرا گفته بشه، از زبان خود خانواده ها گفته بشه، از زبان اون کسایی که رنج و غم دوران عیسی رو دیدن گفته بشه، خب هم شیواتره، هم ساده‌تره و هم پذیرشش تو جامعه ما بیشتره. ما رسانه یا به قول معروف باید این اهلش رو پیدا کنیم و اون کسایی که به قول معروف هنوز روایتای سینه‌شون رو بیرون نریختن اونا پیدا کنیم، حرفای دلشون رو بشنویم، اون فرهنگ مقدسی که تو دوران دفاع مقدس بوده اونو بیرون بیاریم، روش نقد کنیم، ازش فیلم بسازیم، ازش برنامه بسازیم تا پذیرشش در جامعه زیاد بشه.
خب مگه ما کم کتاب داریم؟ مگه همین خبرگزاری شما و رسانه‌های دیگه کم مصاحبه میکنن؟ مگه کم کار مستند، کم کار تاریخ نگاری، خاطره نگاری صورت گرفته؟ تولیدات محتوایی کم نیست، حالا انتظارات کلان اینه که بیشتر باشه، اما آنچه که اتفاق افتاده مگر کم است که ما بگیم که روایتی صورت نگرفته؟
نه اصلا کم نیست، خیلی بسیار فراوان اتفاق افتاده از زمانی که حضرت آقا دستور فرمودن که این روایت ها گفته بشه، نوشته بشه. شاید یه مقدار تاریخ و زمانش دیر شده، تو بسیاری از پدران و مادران شهدا در بین ما نیستن که حرفاشون رو بشنویم، ولیکن همراستایی و همافزایی بین تمام اونایی که زحمت میکشن در راستای دفاع مقدس اگر ایجاد بشه، سازمانی وجود داشته باشه که تمام این تولیدات و محتواها رو، فیلمها رو، صوتها رو همه رو در یک واحد حالت شبکه‌ای ایجاد بشه و اون سادگی دفاع مقدس از همه مهمتر. امروز ما اسمای عجیبی از دفاع مقدس روایت میکنیم، فکر نمیکنم در شأن دفاع مقدس و اون ایثارگری های رزمندگان ما این اسمای عجیب غریب باشه. ما سادگی رو نباید از دفاع مقدس بگیریم و از همه مهمتر اینه که ما بدونیم با کی صحبت میکنیم، این از همه مهمتره. ما با از کی روایت میکنیم و درد اون بندگان خدا رو هم بشنویم و دغدغه‌شون در حال حاضر رو متوجه باشیم، بعد در نگاه به اونها بتونیم کارمون رو انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم. ما مهمان دیگری هم به صورت تلفنی روی خط برنامه‌مون تشریف آوردن، سردار عبدالفتاح اهوازیان از همرزمان سردار سلیمانی که ایشون در دوران 8 سال دفاع مقدس یکی از سرفرماندهان بودن و در منطقه نقش آفرینی هایی هم داشتن. خدمت شما عرض سلام دارم سردار اهوازیان.
سلام عرض کردم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون.
زنده باشین. نمیدونم چقدر از بحث ها رو دنبال کردید، اما ما یک سوال اصلی هم تو این برنامه داریم، این که چطور میشه انتقال این میراث فرهنگی حالا با محوریت بحث های ایثار و فداکاری رو در جامعه تسری داد. مهمان محترممون آقای رضایی مجد خب به هر حال معتقد هستن که حالا زمینه که یک آسیبی هست، اما در کل موضوع رو با رویکرد آسیبی نمیبینن. از زبان شما بشنویم که اصلا شما چقدر معتقد هستید که الان ما تو این حوزه حالا آیا دچار آسیب هستیم یا خیر، و چطور میشه که این حالا آموزه ها رو منتقل کرد به جامعه امروزمون؟ بفرمایید.
خب خیلی متشکرم. ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای مجد عزیز، بعضی از نقطه نظرات ایشون دقیقا دغدغه ماست. یک سکوت بچه های جنگ که عمدتا من باب اعتقادشون یا من باب این که کسی تسهیل نکرده، تریبون در اختیارشون نذاشته، قلم دستشون نذاره، خاطراتشون نگفتن و بسیاری از خاطرات همراه اینها به خاک سپرده شده متاسفانه. ولی چیزی که الان داره نقش آفرینی میکنه این یادواره های شهداست به نظر من، این راهیان نوره به نظر من. چرا؟ ببینین توی یادواره ها وقتی ما میشینیم میبینیم قشر جوان رویش نشسته. در زمان جنگ من و امثال من هنر نمی کردیم، نماز شب میخوندیم، قرآن میخوندیم، نماز جماعت میخوندیم، میجنگیدیم. خب طبیعتا ما انقلاب دیده بودیم، ما امام دیده بودیم، ما شهید و جنگ دیده بودیم، باید می جنگیدیم. ولی این جوانای امروز ما نه انقلاب دیدن، نه جنگ دیدن، نه امام دیدن، نه شهید دیدن، از سرزمین وایبر، واتساپ، انترنت اومدن نشستن. بصیرت این نسل هزار برابر از بصیرت ما بالاتره. چرا؟ اینا چیزایی که در یادواره ها شنیدن و باور کردن، ولی بعضا ما چیزایی که دیدی و فراموش کردیم. من فکر میکنم اگر هنوز آثاری از انسان‌های با لیاقت مثل شهدا در مملکت وجود داره و خاطرخواه داره، تو اردوجه‌های جهادی، تو نبرد مدافعین حرم جوانا داوطلب بودن، فقط منباب نسل به نسل کام به کام صحبت و خاطرات شهدا در این یادواره‌ها گاهن در بعضی از برنامه‌های رادیویی که بعضا سالها هم استمرار داشت، گهگاهی ما گوش میدادیم، رزمنده میوردن خاطره میگفت، این اثر خودش گذاشته. تا یه حدی هم کتاب ها، ولی خب نوع کتاب و نوع رمان و اینا یه تغییراتی داره. به قول شما هنرمندا، اگر بخوایم اکشن به بچه ها چیز رو بگیم که اینا احساس غرور بکنن، ما باید اصل رزمنده رو بیاریم. و فکر میکنم به قول فرمایش آقای مجد، ما تو این موضوع مقداری کمیتمون میلنگه و نتونستیم ایثارگرا رو به خط بکنیم، ابزار تشویقی نگذاشتیم.
خب سردار اهوازیان، من بازم همون سوال که از آقای رضای مجد داشتم و از شما تکرار میکنم. ببینید یه نکته وجود داره، اینی که انتظارات کلان اینه که مثلا تولیدات محتوایی بیشتر بشه، اما آنچه که تا الان اتفاق افتاده و محتوایی که تا الان اتفاق افتاده، به خصوص آنچه که مربوط به قشر نوجوان میشه، قشر جوان میشه، همین الان هم مثلا کتاب انتشاراتی های این حوزه در واقع نالان هستن، منتقد هستن که ما فروش خوبی نداریم، تا اثری از مثلا تغریز رهبر انقلاب برخوردار نشه فروش آنچنانی بهش دست پیدا نمی‌کنه، و حمایت‌هایی که مثلا دولتی‌ها، سازمان‌های دولتی می‌کنن، چون کتابی که یک نفر خودش با اندوخته خودش بره تهیه بکنه خیلی تفاوت داره با کتابی که مثلا محل کار پدرش به او هدیه بدن و پدره بیاره حالا بذار رو میز نوجوانش، آیا خوانده بشود یا نشود، یا سر از قفسه و انباری و در نهایت هم کاغذ باطله در نیاره. ببینید آنچه که اتفاق افتاده، پس چرا نتونسته در تولید پیام موفق باشه؟
ببینید در زمان شهید احمد سوداگر که به اصطلاح کار همین کتابت آثار دفاع داشتن، آمدن دروس دفاع رو آوردن تو کتاب ها. خب ایشون که به شهادت رسیدن یه مقدار کمرنگ شد، ولی اخیرا مجددا حفظ آثار اینا آورده تو کتاب های درسی به عنوان بخشایی از دروس که نهادینه بشه برای بچه ها. ولی واقعیت اینه که ما بعضا کتابی وقتی میخوایم تهیه بکنیم بنویسیم، میگن نشونه این مثلا فرض بدید کارشناسه، کردی که کتاب من کارشناسی میکنه خودش جبهه ندیده، درک نمیکنه واقعیت رو از من، چیزی که تو ذهنش از دفاع مقدسه فیلم هایی رو که دیده. میدونین با قول خودمون ما رنگی خدمت ایشون میگیم، ایشون سیاسفید میگیره میخواد به جامعه برپکی پخشش کنه، اینو ما نمیپذیریم. من تقریبا بارها خواستم اقدام بکنم، معرفیم کردم به یه کسی، میبینم سن سالش مثلا بالا پایین داره، یا اگر سن بالایی داره اصلا در جنگ با اون صورت نبوده. خب ایشون، من مثلا تو جبهه کار حماسی داشتم، مثلا کار شناسایی داشتم، تو مرداب کار کردم، چه میدونم برون مرزی کار کردم، چون ایشون قدرت درک نداره روبروی من مخالفت میکنه، میگه داستان باید به قول خودش میگه باید بهش یه 20 ورق اضافه بکنم. خب وقتی این از محتوا میفته، من دیگه اصلا نمیخوام این زخمی بشه، باید یه فضایی هم بذارن. دلیل این که بچه استقبال نمیکنن، کتابا شاید یه نواخت باشه، یعنی بیشتر حالت ترحمی و چه میدونم حالت یه کارهای خاص، ولی اگر بیان کتابا رو واقعا دفاع مقدسی اکشنی، همون اتفاقی که افتاد، شسته رفته لقمه چرب و شیرین به جوان بدن، قطعا استقبال میکنه. و طبیعتا دولت محترم باید بیاد یارانه بده، سوبسید بده. ما الان کتاب میریم میخریم، به ما میگن 20,000 تومان، 300,000 تومان، 500,000 تومان. خب مردم نمیتونن. اینه باید مثلا برای قشرهایی مثل بنهان، برای دانشجوها، برای دانشگاه آموزا، برای کسای دیگه یه جوری دیده بشه که این مشکل به اصطلاح عدم استقبال برطرف بشه.
بله بله، خیلی متشکرم از شما.